اون سند نیست.
اصلا بحث عفاف و اجابی که شما بحثش رو مطرح میکنید دقیقا توی در واقع چالش چهارم اونجا مطرح میشه تحت عنوان در واقع گسترش برخی آسیب‌های اجتماعی مرتبط با بانوان.
بله
درسته؟
بله بله.
حالا این رو میخواستم در مورد صحبت کنید.
به هر حال یه بند هست دیگه. یه بند هست راجع به این موضوع. ما باید ببینیم خروجی‌ها و محصولات این موضوع چی هست. یعنی ببینید من خواهم اینطور عرض کنم که حالا سند تحول نوشته شده در حوزه‌های مختلف، در مثلا من بخوام مثال بزنم در حوزه
مثلا اونجا اعلام شده باید پایش و رصد هم بشه.
بله.
به صورت دائمی.
بله بله.
حتی ظاهرا یک کارگروه یا شاید ستاد یا یک ساختار نظارتی هم برش دیده شده.
ببینید. شما بله دقیقاً یکیش اصلا تو مرکز خود ماست و یکی از رصدگران این موضوع مرکز ماست. ببینید من اینطور عرض کنم موضوع رو، در واقع به این شکل میشه گفت سند تحول دولت منجر به محصولاتی میشه، منجر به اتفاقاتی میشه، منجر به رویدادهایی میشه. مثلا یکی از چیزهایی که برداشت میشه به صورت حالا کلی از یک بخش از خود سند تحول، بخش تنظیم امور بازرگانی و مسائل اقتصادی. خب این مثلا فرض کنید 2 سال طول کشیده رسیده به این نقطه ای که دولت تمایل داره ابر وزارت خونه صنعت معدن تجارت رو تبدیل کنه به 2 وزارت خونه و تنظیمگری بازرگانی رو به یک بخش جدای مستقل با مطالعات مستقل و با نظارت بیشتر به اصطلاح انجام
به همین معنا ما الان بحثمون بانوان و خانواده هست.
به همین معنا و تو همین مدل به اصطلاح عمل کردی یک محصولاتی ما از سند تحول دریافت. من یه مثال کوچیکی رو عرض کنم، امور نخبگانی که تو سند تحول اشاره شده در واقع مجری این بند خود مرکز بررسی استراتژیک بود و منجر شد به اصطلاح اون مصوبه معروف در خصوص نخبگان که 0 تا 100 این موضوع در مرکز بررسی استراتژیک انجام شد.
بله.
و میخوام بگم یک محصول عملی.
پس شما این برنامه رو میگید الان در دستور کار هست.
بله. خب. سند تحول یکی از برنامه های قابل افتخار دولت.
خب پس من یک بار خواهش میکنم شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستن، ما داریم در مورد سیاست‌های حمایتی دولت در بحث استحکام خانواده و نقش بانوان صحبت می‌کنیم. رسیدیم به اینجا که در فصل 5 سند تحول دولت مردمی در ذیل عنوان امور اجتماعی و سلامت چند مبحث مطرح شده که مبحث 3 و 4 به بانوان و خانواده و فرزند آوری اشاره میکنه که در ادامه بیشتر در مورد صحبت میکنیم. اما شما میتونید از طریق سامانه 30900 هم با ما در ارتباط باشید. من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم، شما میتونید گزینه 1 تا 5 رو به 30900 بفرستید و در برنامه ما هم مشارکت داشته باشید. سوال این هست که کدام گزینه بر استحکام و جایگاه خانواده و نقش بانوان تأثیر بیشتری دارد؟ یکی از این 5 مورد رو برای ما بفرستید. 1. رعایت حقوق و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بانوان و خانواده. 2. افزایش مشارکت زنان در پیشرفت کشور. 3. تشکیل خانواده و کاهش طلاق. 4. افزایش ازدواج و فرزند آوری. گزینه 5 هم همه موارد هست که میتونه کمک بکنه به استحکام خانواده و نقش و جایگاه زنان. با آقای دکتر یزدانی دارم صحبت میکنم، ایشون مدیر کل فرهنگ اجتماعی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری هستن. آقای دکتر یزدانی، ما در اون چالش های مربوط به حوزه بانوان در واقع سند تحول دولت مردمی یک جایی هم داریم تحت عنوان یک نکته که عنوان چالش البته مطرح شده و اونم ایجاد توازن بین نقش خانوادگی و اجتماعی زنان هست. اون رو شما فکر میکنید چقدر در اون راستا اقدام شده؟
ببینید یکی از مسائلی که مد نظر دولت بوده همیشه در حالا هم امور اجرایی مربوط به خود ساختار و بدنه دولت و مدیران دولت و هم در خصوص لوایح ارسالیش این بوده که یعنی اینو دارم به صورت عمومی عرض میکنم، به صورت کلی.
خود نقش اجتماعی بانوان و خانواده رو اگه موافق باشید من یه فرصت کوتاه بگیرم، چون میخوام بیشتر در موردش صحبت کنیم. برنامه بحث روز رو میشنوید، ساعت 13:14:33 است. خب تو این فاصله خانم دکتر وطنخواه هم به ما اضافه شدن، بهتون سلام میکنم، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم مثلا شما بزرگوار و همه عزیزان شنونده.
خیلی ممنون. آقای دکتر استاد دانشگاه و پژوهشگر مطالعات زنان و خانواده هستند. خیلی مقدم میگم بهتون. با آقای دکتر یزدانی داشتیم صحبت میکردیم در مورد اینکه ایجاد توازن بین نقش خانوادگی و اجتماعی بانوان به عنوان یکی از مباحث مهم توی بحث سنت تحول دولت مردمی هم اومده. آقای دکتر تو این زمینه فکر چه اقداماتی انجام شده و چه باید بشه؟
من عرض می‌کردم یکی از مواردی که همیشه به صورت یک نکته مهمی در مثل تابلوی در جلوی چشم دولت مردان الان وجود داره اینه که تا به حال تا الان تو این سالهای مثلا 30-40 سال گذشته چالش‌های اصلی هر حوزه چیه؟ حالا ما دیدیم تو حوزه حالا فرهنگی و آموزشی و
آیدکتر موافقید یه قدری بریم مصداقی تر؟
بله من میخوام عرض کنم که یه چیزی مثل سند تحول آموزش پرورش اجرا شده و میبینید که سندی هست که حالا از قول بعضی 17 سال از قول بعضی 12 سال بنا به اینکه مبدأش رو کجا در نظر بگیریم معطل مونده بوده و تعیین تکلیف شده. یکی از مواردی که تو همین حوزه یک بار برای همیشه میخواد تعیین تکلیف بشه و حالا من البته شاید جای این باشه که بگیم جای یکم تعجیل باید بستل مورد نظر هست، مورد انتظار هست و از سمت معاونت امور زنان حالا بخوایم پیگیری کنیم، ولی در امورات مختلف قانونگذاری ها اجرا و به اصطلاح ارسال لوایح من میخواستم اگر اشکالی نداشت یکم وارد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب بشیم که
خود لایحه رو میخواید بحث کنید؟
حالا من یه بندهایش مد نظرم بود، خود لایحه زیاده، متنش حدود 15 بنده، من یه بندهایش رو میخواستم
میخواید نظر خانم دکتر رو هم در بله، کلیات بله، بپرسیم بعد دوباره برمیگردیم.
تازه تشریف فردن به هر حال
ما استفاده داریم از باشن.
خیلی ممنونم خانم وطنخواه. بحثمون این هست که در واقع سند تحول دولت مردمی سیاست‌های حمایتی دولت رو هدف قرار داده و داره اونها رو دنبال میکنه. با آقای دکتر یزدانی هم همین بحث رو مطرح کردیم. اتفاقا اونجا در دو مبحث بانوان و خانواده و فرزندآوری یه سری چالش ها هم اونجا آورده شده و حتی راهکارهایی هم پیشنهاد شده. سوال اینه که تو بحث بانوان که یکی از چالش ها بحث آسیب های اجتماعی بود که میتونه آسیب بزنه به جایگاه بانوان، حالا بحث عفاف و حجاب و ضرورت ها احتمالاً ناظر به همین مسئله است، شما فکر میکنید برای پیشگیری از اون آسیب هایی که بانوان رو تهدید میکنه و در همه جوامع هم وجود داره، شاید مختص به ما هم نیست، شما فکر میکنید چه اقداماتی باید صورت بگیره؟ بعد آقای دکتر هم در مورد اون لایحه صحبت میکنن، نظر شما هم خواهیم
پرسید. خدمتتون عرضم که با توجه به اینکه هدف از انقلاب اسلامی در بود استقلال و آزادی بخشی بوده، مطمئنن این قشر بانوان بودن که بیشتر از این در واقع نعمت الهی بهره بردن بعد از انقلاب و حضور اجتماعی اونها الان جوری هست که زبان زد خاص عامه. ما در همه ابعاد در حوزه زنان و تخصصایی که مورد نیازشونه در ابعاد فرهنگی اجتماعی فرهنگی و در واقع اخذ پست ها در حوزه هیئت اندیشه ورز در دانشگاه ها، در تمام جایگاه ها میبینیم حضور زن رو به نحو احسن داریم.
یعنی نقششون
رنگ شده
بوده.
نقش خیلی
کامل
خوب.
البته نیست ولی خوب.
ولی خوب بوده، ولی رشد خوبی داشته. ما داریم میبینیم که خب این بانوان ما با چه در واقع افتخار و فنی های در عرصه ورزش و قهرمانی، در عرصه در واقع تخصص حوزه زن و خانواده، در عرصه پزشکی بهداشت و درمان و در عرصه تحصیلات که 64% دانشجویان ما، بالای 60% دانشجویان کنکوری ما دختران ما هستن و آمار فارغ التحصیلان ما توی این عرصه چقدر زیاد هستن و متخصصین هم. اما چیزی که الان یکم باعث نگرانی میشه و باید دولت مردها از گذشته به این پرداختن، این بحثه که خیلی ها شاید شبهه بندازن که حالا حجابه شاید یه محدودیتیه، انقدر این رو به صورت افراطی بهش یه زمانی بهش پرداختیم، یه زمانی هم داریم در حال تفریط به اون نگاه میکنیم که یه بیقید و بندی رو از 7-8% نهایتاً 10% قشر مردم، از قشر زنان شاید درگیر این مسئله هستن که میگن شاید این مانع آزادی ماست.
مسئله کلیت جامعه نیست.
کلیت نیست. نه نه اصلا. این طبق آمار سنجی ها
آمار دقیقی دارید که
بله از 7-10%، یعنی نهایت تازه اون حد اقلش رو در نظر میگیرن، چون میگن تازه دقیق ترش همون 7%
که با بحث که قائل هستن کم حجابی و
بله. در واقع قائل هستن به اینکه شاید مانع آزادی ماست، ما در واقع میخوایم جوری دیگه درسته باشیم، در حالی که اکثریت در واقع زنان ما و خانواده های ما قائل هستن به بحث حجاب و همون حجاب اجتماعی که مطمئنن وقتی ما مقوله حجاب مطرح میکنیم یعنی پیشرفت زن، یعنی حضور اجتماعی مؤثر، و یعنی مقوله خود حجاب یعنی خود اون، یعنی دیده نشدن، خود تحت لفظی حجاب یعنی دیده نشدن، یعنی ما نمیخوایم حجاب رو با انواع جذابیت هاش داشته باشیم که خود واژه حجاب رو زیر سوال میبره. وقتی ما واژه حجاب رو زیر سوال ببریم مثل حجاب استایل ها یا خیلی از حجاب هایی که مثلا میبینیم بلاگرها اون رو تو کار خودشون آوردن، این در واقع خود مفهوم حجاب رو زیر سوال برده و اون آسیبی که برای قشر زن ما و آینده زنان ما در واقع ما رو به فکر فرو میبره تو همینه دقیقا. یعنی اون اصل کار این که نگاه به زن ما از روی جنسیت نباشه و از نوع توانمندی و استعداد زن ما باشه، بر اساس اندیشه زن ما باشه، این برای آینده یکم ذهنها رو درگیر کرده که نکنه نوجوان ما و جوان ما، بعضا نوجوانان که باید بیشتر تو مسئله تبیین و آگاهی بخشی اونها کار می شده کمتر کار شده. و گله من تو همین قضیه تو بخش همون سنده تحول آموزش پرورشه که باید یه اتفاقایی می افتاده نیفتاده. ما باید شکلی کودکانمون از 6 سالگی که حالا اونها رو تو مهد متاسفانه کمتر میتونیم تو دست داشته باشیم چون خیلیشون خصوصی سازی شدن و یه سری مسائل، ولی ما تو مدارسی که تو دست داریم میتونستیم تو سنده تحول طرحهای خوبی اجرا بکنیم که حداقل از سن تکلیف دخترانمون و پسرانمون عفت رو و حیا رو درونی سازی و نهادینه بکنیم در وجودشون.
یعنی یک قدری کمکاری های صورت گرفته.
بله واقعا الان هم جای کار داره. یعنی ما یه طرحی رو خودمون سال 85 تا سال 92 اجرا کردیم به نام طرح حافظان حجاب برتر، که وقتی 1000 نفر رو پایلوت در نظر گرفتیم و طرح این طرح رو تو مدارس بر اساس تفاهم نامه‌ای که با آموزش پرورش بستیم براشون اجرا کردیم، این 1000 نفر کسانی بودن که اصلا خانوادگی قائل به حجاب برتر نبودن، و وقتی براشون درس عفاف رو نهادینه کردیم و روانشناسانه باشون تو ساعتایی که پرت مدرسه بود باشون کار کردیم، اینا با عشق می‌ورزیدن. یعنی هر موقع ما سرزده بهشون سری می‌زدیم همشون یا هد داشتن یا آستین دست می‌کردن. اصلا مقوله حجاب اون کار نمیشد. عفت در کلام، در رفتار، در پوششه. وقتی عفت رو ما تونستیم تبیین کنیم و جا بندازیم برای کودکمون و به نوجوانمون که تا 14 سالگی فرصت داریم از روانشناسی آداب آموزی یاد این عزیزان بدیم، یه چارچوبی رو باید براش تعریف بکنیم تو اون سن براش اگه اتفاق بیفته، مطمئنا ما یه شخصیت اثرگذار تربیت می‌کنیم.
آقای دکتر، یعنی شما منظورتون اینه که گفتمان غالب و مؤثر در حوزه عفاف و حجاب، بهتره واژه بیشتر عفاف رو هم به کار ببندیم که
مقدمتاً عفافه.
تفاوت جنسیت یه جایی بله. اتفاقا این عفاف برای آقایون خیلی واجبتر بله. و لازمتره. یه قدری هم از این غفلت هم شده همینطوره. بیشتر وقتی
متوجه خانم‌ها شده در که یه نگاه افراطی شد بله. همون جایی که خداوند در قرآن میفرماید اول با آقایون اشاره میکنه وقت زوز ابصاره هم آقا چشاتو پایین بنداز بله. و بعد به خانم ها میفرد وقت زوز نه ابصاره هم نه. خانم بعد از اون رتبه بعدی داره و در کنارش اون عفت خانم و اون نوع جلوه ندادن بله. در واقع زیورالات و خیلی مسائل دیگه اشاره میشه.
آقای دکتر به نظر میاد بیشتر یک نگاه فرهنگی رو مؤثر میدونید.
من در کنار این که بود خب ما دو بودو داریم دیگه، یه بود فردی داریم یه بود اجتماعی برای حجاب داریم که آسیب رو کاهش بدیم و پیشگیری کنیم از آسیب‌های آینده، چه بر بحث خانواده و تحکیم خانواده، چه در افزایش ازدواج. یه بود فردی داریم یه بود اجتماعی. در بود فردی که کوتاهی داشتیم که باید در بود فردی تو تربیت و تربیت توحیدی فرزندانم کار میکردیم، توی سند تحول باید میدیدیمشون، تو معاونین پرورشی مدارس باید میدیدیمشون که متاسفانه اینها از مدارس کلن حذف شدن، بحث پرورشی ها که حالا دولت داره رون کار میکنه دوباره جذب کنه، غفلت شده دیگه. این یک بود تربیتی داره، یک بود که به همون فردی برمیگرده، یه بود اجتماعی داره. بود اجتماعی الان من نباید قائل باشم به اینکه پس صبر کنیم ما روی اینا کار فرهنگی بکنیم، سالها بگذره، ممکنه 10 سال 20 سال بگذره داره حالا این مسئله بخواد، نه، در کنار این بود تربیتیه که در عرض هم دیگه انجام میشه، باید در واقع قانونگذاری صورت بگیره و جرم‌نگاری بشه و تدابیر لازم اتخاذ بشه که این پیشگیری بشه، بازدارندگی، همون لایحه‌ای که الان نموده شاید شما می‌خواید.
بنابراین ما به اینجا میرسیم که
هر دو باید در کنار
هر دو مکمل
در عرض
هم دیگه
هستن باید حرکت
و با هم حرکت کنن برده. البته یه جاهایی ما کمکاری‌هایی داشتیم، همون ابعاد فرهنگی و پیشگیرانه رو باید داشته باشیم در این حال.
ابعاد فرهنگی که تربیت خودشو نشون داده.
حالا اگر بعضن موارد خوب شاید پیش میاد که افرادی ناهنجاری ها این هنجارها رو رعایت نمی کنن و اصولا شاید بگیم این با تعریف آزادی هم منافات داره. حالا میخوام نظر آقای دکتر رو هم بپرسم و اون لایحه عفاف و حجاب رو هم شما بگید. آیا این لایحه به بعد فرهنگی که خانم دکتر بهش اشاره میکنن میخواد بپردازه یا میخواد وضع موجود رو یک نظم و آرایش بهتری بهش بده؟
ببینید من حالا البته امروز با تأکید از ما خواسته شد که موضوع بانوان رو هم اگر صحبت میکنیم معطوف به بحث لایحه فرهنگ یا حالا موضوع کلی فرهنگ عفاف و حجاب بله باشه. بازم اگر بخوام یه ارجاعی به حالا سند تحول که شما
من تلاش میکنم هی بیام به موضوع شما دوباره برمیگردید
نه چون شما فرمودید
بله.
ببینید یکی از نشانگرهای
الان دو جا رسیدیم به این بله. که آیا ما باید همچنان روی فرهنگ کار کنیم بله. و ارشادی کار کنیم بله. یا یه جایی بالاخره جامعه نیاز به قانون هم داره خب. نیاز به نظم
بله.
هم داره.
ببینید لایحه معروفی که به هر حال ارسال شد چند جنبه داره، هم جنبه اجرایی داره، هم جنبه حقوقی قضایی داره، هم جنبه فرهنگ سازی داره، هم جنبه اصلا حالا یه جاهای کیفری اصلا داره. من یک نکته مهمی که توی این لایحه
اگه یه تصویر کلی هم بدید برای کسایی که آگاهی ندارن
بله. ببینید توی این لایحه که البته بازم در حال بررسی و تحقیق این لایحه در دست هنوز بررسیه با برخی اعتراض. یه نکته جالبی من عرض کنم از واکنش های مردمی در رسانه های مختلف به مدل های مختلف اعتراض انجام شد به لایحه عفاف و حجاب. چه اعتراضی؟ اعتراض به این که چرا انقدر این سبکه، چرا جرایم انقدر کم در نظر گرفت. این حیرت انگیزه در حالی که ما انقدری که کمپین و پویش برگزار شد تو همه شبکه‌های اجتماعی برای این که چرا این انقدر سبک در نظر گرفته شده و سطح پایین جرایم در نظر به اصطلاح جرائمی که به اصطلاح در ازای یک عمل حالا جرم به اصطلاح بررسی شده و یه حالا یه جورایی
یعنی انتظار بود که یه قدری اون شداد و غلاظ بیشتری داشته باشه.
اون حکمی که ده من اینجوری باید بگم اون حکمی که مثلا در خصوص مثلا نوشته من یکی از بندها رو بخوام بخونم حبس یا جزای نقدی درجه 6 و محرومیت از فعالیت. این مربوط به ماده 6 این لایحه است که مربوط به کسایی که علیه حجاب رسمن و تعمدن دارن تبلیغ میکنن. یه نکته عجیبی که برای مردم حالا این یعنی در واقع در مورد مردم ما دیدیم این واکنش مردم حساب میشد این بود که در کمال حیرت اعتراض شد به این لایحه و اعتراض ها حاوی این بود که چرا این انقدر مثلا حالا داره نرم برخورد میکنه. من اگر بخوام چند تا مثال بزنم که عینی تر باشه، ببینید اومده به سرچشمه ها بیشتر.
شما نظر خودتون چیه؟ آیا نرم برخورد شده یا نه متناسب با شرایط زمانی و مکانی هست؟
ببینید من حالا من سوال شما رو با یه مثال توضیح میدم. کسی که علیه حجاب رفتار میکنه، کشف حجاب میکنه و 5 میلیون مثلا حالا فالوور توی پیج خصوصیش داره، ایشون اگر بهش بگید که 1.5 میلیون تومان شما جریمه میشید خوشحال نمیشه؟ مثلا خود من جای اون فرد باشم خوشحال میشم، میگم چقدر ارزونه، چقدر خوبه، پس من از این بعد هر شب یه مورد داشته باشم، یکی از این حرکات و دائم تو مرکز توجه مردم قرار بگیرم. حالا
پس شما میفرمایید که میخواید نظر خواهم دکتر رفتم شما هم نظرتون رو بگید. آیا
بله
مشخصا روی لایحه، چون هنوز لایحه در دست بررسی در مجلس، هنوز قاعدتا در حال چکشکاری هست و حتما کامل خواهد شد، شما هم نظرتون رو بگید.
بله، اینکه در واقع قبلا به این کشف حجاب یا در واقع یه جورایی بیایم بگیم که این رو به از جرم به تقلیلش بدیم به تخلف، به نظر من جای بحث داره. و نکته دیگر این که واقعا این میزان مبلغ جریمه اصلا به نظر من درست نیست، اصلا بازدارندگی نداره. من توی پست خانم آزاده صمدی که کشف حجاب کرده بودن و با کلاه تعدد کرده بودن خوندم که براشون یک جریمه خیلی خوبی در نظر گرفته بودن و لذت بردم اگر درست باشه، که گفته بودن 6 ماه ایشون از فضای مجازی محرومه و اگر رعایت نکنه این 6 ماه به 2-3 برابر تبدیل میشه و در واقع همه سیم کارتاشون و همه ارتباطشون با در واقع فضای مجازی همه تعطیله و سیم کارتاشون تحویل گرفته میشه و خیلی مسائل دیگه. یه بود این جریمه نقدی نبود، محرومیت بود. به نظر من در کنار اون جریمه مادیه که حالا هرچی هم بالاتر بریم باز یه انقلتایی داره و نمیشه نرخی رو براش معرفی کرد، میزانی رو براش معرفی کرد، ولی به نظر من محدودیت‌ها بهتر جواب میده. وقتی فردی روی کارت ملیش یک خدشه وارد میشه یا بعضی قوانین پوشش در دنیا رو وقتی ملاحظه میکنی، بعضی دانشگاه ها در واقع اصلا کارت طرف رو میگیرن یه پرسی میکنن یه سوراخی میکنن که یک بار شما در واقع کارتتون مهر بی‌انضباطی اخلاقی خورده به دفعه دوم برسه محرومیت از دانشگاه داره.
شما منظورتونه که باید شدیدتر باشه؟
محرومیت از دانشگاه داره، محرومیت از خروج از کشور داره، محرومیت از خیلی مسائل دیگه برای کسی که در واقع داره یک خلاف قانون رفتار میکنه. از بود قانونی نگاه میکنیم، برای کسی که واقعا اگر تعمدی نبوده خب تکراری نداره و مطمئنا هم جریمه سنگینی نمیشه، خودش رعایت میکنه، ولی به قول دکتر کسی که مانده و به عمد داره این کارو میکنه داره خلاف قوانین کشور ما حرکت میکنه و این باعث هرج و مرج و بی‌نظمی میشه. تمام دنیا قائل هستن به یک سری قوانینی که در واقع پیشگیری کنه از بی‌نظمی و هرج و مرج و همه ادیان ها خودشون رو موظف میکنن به یک آیین موحدانه که نظم رو تو جامعه بیشتر کنن و بتونن تو دستشون بگیرن حکومت رو درست ببرن جلو. و این فقط مخصوص کشور ما نیست، باید این مسیر درست پیش بره و خیلی هم دیر شده به نظر من.
خیلی ممنونم ازتون.
تصمیمی که من اخیرا متوجه شدم دولت و مجلس نظرشون بر این هست که فعلا رو همون قوانین قبلی اگر بخوان حرکتی داشته باشن همون رو محکم برن و دستگاه‌ها رو در واقع پای کار آوردن که اون نظارت باید اتفاق بیفته، خدمات باید برای کسانی که مکشفه هستن و قوانین رعایت نمی کنن محرومیت باشه تا زمانی که حجابشون بر اساس عرف و شرع معدل است.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما سرکار خانم وطن‌خواه. اگه اجازه بدید من یک بار دیگه سوال پیامکی رو میخونم برای شنوندگان عزیز و اگه فرصت باشه تعدادی از پیامک‌ها رو هم به همین ترتیب به 3900 به ما پاسخ بدید. این پیامک رو که کدام گزینه بر استحکام و جایگاه خانواده و زنان تأثیر بیشتری دارد؟ گزینه 1 رعایت حقوق و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی بانوان و خانواده، گزینه دو افزایش مشارکت زنان در پیشرفت کشور، گزینه سه تشکیل خانواده و کاهش طلاق و گزینه چهار افزایش ازدواج و فرزندآوری. گزینه پنج هم همه موارد هست که میتونید برای ما ارسال بفرمایید. اما اجازه بدید من یک نگاهی هم به پیامک ها داشته باشم. بیشتر گزینه هایی که خانم دکتر من میبینم گزینه پنج هست، از جمله پیامک هایی که بیشتر گزینه پنج ارسال شده که من 916-0-237 خانم کرامت میرزایی یا آقای کرامت میرزایی از خرم‌آباد گزینه پنج رو انتخاب کردند.
خانواده بر اساس مهر و عشق و دوستی، مروت و مدارا پایداره. خانواده بهترین کانون زندگی است. باید حتما با عشق و مهر و محبت و صمیمیت خانواده اداره بشه. گاهی بعضی رفتارها به کاممون نیست، با اونها مدارا کنیم و بعضی رفتارها که به کاممون هست با اونها مروت داشته باشیم. در کنار همدیگه با انس و الفت و دوستی و مدارا زندگی کنیم.
شماره 938-88-44 آقای سید حسن شاهزاده احمدی از قم گزینه 5 پاسخ این سوال است.
به نظر من برای استحکام خانواده کافیه که همدل باشیم و نه تنها نقش خودمون رو به عنوان یک همسر، مادر، فرزند انجام بدیم، به عنوان یک دوست و رفیق صمیمی هم در کنار اعضای خانواده باشیم، طور که بتونیم راز همدیگر رو در سینمون داشته باشیم، به هم کمک کنیم، از ترس هم سمون رو به دیگری نگیم، آبرودار هم باشیم، به عزت نفس همدیگر رو برای کمال همدیگه راه رو هموار کنیم، مانع و سد نباشیم. ممنونم. یا علی، خدا میاد.
سال پیامک بعدی رو اجازه بدید من برای شما بخوانم. 915-75-85 گزینه 5 پاسخ صحیح است.
اصحاب و حجاب باعث استحکام خانواده میشه. به خاطر اینکه وقتی که حجاب باشه، وقتی عفاف باشه، در چارچوب خانواده با آدم زندگی میکنه، زندگی مستحکم میشه، چارچوب خانواده مستحکم میشه.
شماره 935-24-70-24-29 سلام، این موضوع همانند یک چهار چرخ است. اگر یکی مشکل داشته باشد حتما از حرکت می افتد. بنابراین گزینه 5 صحیح است. خب خیلی ممنونم. حتما میتونید همچنان با ما در ارتباط باشید از طریق سامانی 3900. اما سرکار خانم وطنخواه بس رو با شما اجازه بدیم. خیلی کوتاه زمانمون فکر میکنم رو به اتمام هست، 2-3 دقیقه بیشتر زمان نداریم. شما جنبندیتون رو بفرمایید که در واقع در این مرحله و با توجه به این که اصولا قاطبه جامعه ما یک جامعه عفیف و با حجاب هست و اصولا در واقع آموزهای دینی و حتی اون فرهنگ ملی ما بر مسائل فرهنگی تاکید داره، شما فکر میکنید چه اقداماتی باید صورت بگیره و چه نگاهی به این ماجرا باید داشته باشیم؟
بله، با توجه به این که بحث استحکام خانواده و پیشی از آسیب‌های در واقع خانواده و اجتماعی بسیار مقوله مهمی هست، به نظر من هر چی که مانع این مقوله میشه باید باش یک برخورد قاطع و درستی صورت بگیره. یکی از مواردی که خوب میشه روش کار کرد همون بحث لایحه هست که موارد خیلی خوبی داره در جهت تحکیم خانواده و در واقع پیشگیری از آسیب‌ها، که من خودم خیلی تمایل دارم اون پررازم و آقای دکتر با اشرافیتشون لطف کنن به اون موارد خیلی خاص رو به نظر من اشاره تیتواری باشه باشن که مخاطبین ما در جریان باشن این لایحه به چی میخواد پردازه و همش در این حوزه نیست که اینجور داره مانور دوش داده میشه. بفهمید.
بسیار خوب. فقط دوستان به من اشاره کنن من چقدر زمان دارم که بتونم خیلی کوتاه. آقای دکتر 30 ثانیه.
با بله ببینید من یه نکته رو عرض کنم.
30 ثانیه فقط فکر می‌کنم
بله.
زمان داره.
تمام مواردی که نخبگان گفتن، نخبگان فرهنگ اجتماعی توی این لایحه سعی کرده گنجونده بشه. من دو سه تاشو عرض کنم. یکی این که سراغ سرچشمه ها رفته، یعنی سرچشمه پمپاژ فساد و ضدیت با فرهنگ. بله ضدیت با فرهنگ
لایحه رو دفاع می‌کنید ازش.
من علارغم همه نواقصی که قائلم و میگم میتونه بهتر باشه، یکی هم بحث سازمان یافته هاست که دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی رو مأمور کرده و یکی هم مدیران خود دولت و صنوف و مدیران کلان کشور هست. ببینید این یعنی شما رفتی سراغ سرچشمه و از برخورد تک دونه‌ای با یک نفری تو خیابون میخوای کمی برحذر باشی، مگر اینکه ببینی همون فردم به شکلی اومده تو خیابون که اصلا این نشون دهنده اینه که خود این دنبال دهنده جرایم.
متشکرم آقای دکتر یزدانی و سرکار خانم